أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 32 و توفیقی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. نکته بسیار مهمی در این آیه شریفه وجود دارد که به نوعی مقدمه چینی است برای نکته اهمی که در مجموعه این آیات به دنبال هم بازگو خواهد شد و در مجموع باز هم در اینجا سخن در انضباط اجتماعی است، در جایگاه خیش قرار گرفتن انسان‌ها در جامعه و به نوعی ایجاد تعادل بین آحاد اجتماع، چه در حوزه واحد کوچکتر و اون خانواده و چه در فضای بزرگتر و اون که صحن عمومی جامعه باشد. البته این نکته رو خداوند سبحان از جایی آغاز میکند که بسیار مهم و دقیق است. انشاءالله امیدوارم که بتوانیم خدمت بزرگواران و عزیزان مطلب رو به گونه ای بازگو کنیم که به اون مراد حقیقی دست پیدا کنیم. در آغاز سخن چنین می‌فرماید در ابتدا آیه که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض. به ظاهر خداوند سبحان نهی می‌کند از موضوعی به نام تمنی. می‌فرماید تمنی نکنید. حال این تمنی چیست؟ ممکن است ابتداً واژه تمنی رو ما در ترجمان ظاهری و ساده بگوییم آرزو کردن، اما به این مختصر گفتن نمیتوان حقیقت بحث رو دریافت. به طور کلی تمنی در حقیقت معنایی است، یعنی موضوعی رو مطرح میکند که هنگامی که ذهن آدمی مشغول میشود به آینده‌ای که در آن آینده تحققی دیده نخواهد شد. یعنی به تعبیر ادبای عرب آن است که دل اشتغال و ذهن به ما یتعذر و وصوله، مشغول شدن ذهن انسان به چیزی که وصول و دستیابی به آن متعذر نشدنی یا در آستانه نشدن و در حد و قواره نشدن است. یعنی انسان دل مشغول می شود به آینده‌ای و موضوعی در پیش که شدن این کار معلوم نیست و محل تردید است که نه شاید ناممکن باشد. دقت بفرمایید، این نکته بسیار مهم است. به همین خاطر نوعاً می بینید تمنی در قرآن مواردی استعمال اون خداوند سبحان اشاره میکند به مواردی که همین نکته رو در ذهن ما تداعی میکند، چیزی که نشدنی است به شکل توبیخی، گاه به شکل غیر توبیخی. در ذهن مبارک دوستان عزیز این خطاب تند خداوند سبحان به یهودیان یقینا وجود دارد، هنگامی که یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. یهودیان، اگر گمان میکنید که شما دوستان خدا هستید نه دیگر مردمان، پس تمنای مرگ کنید. آیا تمنای مرگ این کار درستی است؟ آیا چنین چیزی رواست؟ نه، مضافاً بر این که نه این که این روانیست و درست نیست ابداً، یهودیان چنین نمی کنند و لا یتمنونه ابدا، اصلاً چنین کاری نمی کنند. پس دقت می کنید تمنی به موضوعی تعلق گرفت که این نشدنیست، گویا تحقق پیدا نمی کند. این نکته بسیار مهم است. از سوی انسان یه چیزهایی رو در گذشته از دست داده است که تأسف بر از کف دادن این موارد و مسائل چندان دردی رو برای انسان درمان نمی کند. گاهی آدمی به گذشته خود فکر می کند و از کف رفتن بعض از فرصتهای گذشته یا تجربهی، اعتباری، ساختن فردای بهتری. گاهی نه، صرفا انسان می نشیند و می گوید جوانی کجایی که یادت بخیر، یعنی صرفا یاده فرصتهایی از دست رفته اما بدون هیچ اثرگذاری در امروز و در وضعیت فعلی ما. نام این تلحف خواهد بود، دقیقا ضد تمنی، تلحف. گاهی این رو ادبای عرب در اشعار خودشون با لحف، لام هی دو چشم حوز، لحف به کار میبرن. لحفی علا زمن قد زا افی لعبی، لعبون علا قدرتن لا لعب زیت ربی. شاعر عرب میگوید ای وای، تأسف بر اون روزگاری که من به بازیگری اون فرصتها رو از کف دادم. خب چی؟ حال این فرصتها باز میگردد؟ نه. آیا نقشه بهتری برای فردای خودت تنظیم کردی؟ نه. این فایده نداره. اینی که انسان بنشیند و سوز و گدازی برگذشتهی داشته باشد که از کف رفته است اما هیچ نقشه بهتری برای فردای خودش طراحی نکنه، این درست نیست. این مذموم تلحف. حالا دقت بفرمایید عکس اون. این که آدمی نسبت به فردا و فرداهایی دلبستگی پیدا کند، آرزو و خیال اون رو در ذهنش بپروراند، و حال این که این فردا نشدنی است، نه ابزار و اسباب رسیدن به اون رو انسان احیانا در اختیار دارد. این میشه چی؟ تمنی. این تمنی است، بسیار مهمه. خب حالا اگر این تمنی رو و نهی از تمنی رو بررسی کنیم، چرا چنین چیزی رو مطرح میکند خداوند سبحان در اینجا و به طور کلی کل این موضوع رو عرض میکنم خدمت عزیزان؟ گاهی منظران بار تو مطرح شده است. موفق‌ترین انسان‌ها انسان‌هایی هستند که در واقعیت‌های زندگیشون فکر می‌کنند و به سر می‌برند، نه انسان‌هایی که در اوهامات و خیالات ذهنی خودشون سیر می‌کنند و تصمیم برای زندگی می‌کنند، رفتارهای خودشون رو، روابط خودشون رو این چنین تنظیم می‌کنند. تمنی مفسده ایست که انسان رو از واقع گرایی در زندگی دور می کند. آدمی رو می برد تو خیالات نپخته خام، وارد می کند به امنیه، به خیالهای این چنینی که هیچ اثری هم بر اون وجود ندارد. البته نگاه امیدوارانه به آینده چیزیست و تمنی چیز دیگریست. اون نگاهی که انسان با امید و شعف به آینده نگاه می کند، توان خودش رو به کار می بندد، اندیشه خودش رو عملی به اجرایی می کنه و تصمیم می گیرد فردای بهتری با دل روشن به سوی عالم روشن برای خودش درست کند، این رجا است. نام این رجا است. این خیلی خوب است. این که انسان افکار خوب، نیتهای پاکیزه رو داشته باشد، اسباب اون رو هم برای خودش مهیا کنه، تلاش لازم رو هم مبذول کند، این بسیار خوب است. پس کاملا روشن شد. لذا این جمله امیرالمؤمنین چقدر زیباست که امام می‌فرمایند در موعظه و نصیحتی به یکی از دوستانشون: ولا تکن ممن ترجو الآخرت بغیر العمل و الحساد بلا زرع. عزیز من، نکنه از اونهایی باشی که امید به آینده دارد، احساس میکند که آخرت رو دوست میدارد و سرای جاودان آخرت رو طلب میکند، اما هنگامی که نگاه میکنید با کدوم سرمایه این آخرت رو میخوای طلب کنی و بخری؟ هیچ سرمایه‌ای در کف ندارد، بلا عمل. این تمنی است، این خیال خام است، این همان است که تلک امانی هم، این خیال خامی است که هیچگاه اثری بر این بار نیست جز این که انسان رو به مفاسدی وارد کند که الان عرض میکنم به سبب این آیه شریفه. در ادامه فرمودن و حساد بلا زهر. از کسانی نباشی که حساد میخوان. حساد یعنی بریدن محصول، یعنی درو، از کسانی نباشی که آرزوی دروی مزرعه داری به حالی که در زمان خودش کشت نداشتی. خب شما که کشت نکردید چگونه میخواید بری سر مزرعتون درو کنید حاصلتون رو بردارید؟ دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده، جز از کشته ندروی؟ کسی که کشته ای ندارد کجا در انتظار آن است که خرمنی رو برای خودش مهیا کند؟ این نیست مگر خوشه چین و خرمن دیگران و حاصلی نخواهد داشت. این جمله نورانی و تکان دهنده امیرالمؤمنین علیه السلام به نوعی نهی از این تمنی می کند. خب پس یه جنبندی بکنیم تا اینجا. آدمی اگر نسبت به آینده نگاه و امیدوارانه داشته باشد، آرزوهایی رو در ذهن مهیا کند که اسباب اون آرزوها رو هم در زندگی خودش فراهم میکنه، تلاش لازم را هم برای رسیدن به این اهداف مبذول میکند. این بسیار خوب است که نه توصیه به چنین امری هم انسان ها میشن، چون اثر سازنده در فردای بهتر دارد. اما اگر انسان بدون اینکه اسباب رو فراهم کند، بدون اینکه سعی و تلاش کند، یا بدون اینکه شناخت درستی به این خیالات و اهدافی که در ذهنش هست دلبستگی به چنین مسائلی پیدا کند، نام این تمنی است. این انسان در وهم و در خیالات خودش زندگی خواهد کرد، نه در واقعیت‌های پیرامون خودش. نتیجه این تمنی چه خواهد شد؟ از مهمترین نکاتی که در اون وجود دارد اینه که به انسان رخوت خواهد داد، برخلاف اون اولی که به انسان حرکت میبخشد. انسان رو به یه سستی مبتلا میکنه. خیال پروری های خام آدمی رو در یک نشعه فرو میبرد که هیچگاه از سر آدمی نمیپرد و نتیجه اون میشه که یه سستی در رفتار در وجود انسان دیده میشه. دو، وقتی آدمی در خیالها و آرزوهای این چنینی خام فرو می رود، چون شدنی نیست دست نمی یابد، لذا مبتلای به حسادت ها، کینه ورزی ها نسبت به دیگران خواهد شد. اینو در روایات داریم که تمنی یورث الحسادة، موجب حسادت خواهد شد. موجب این میشه که انسان در صدد مقایسه با اینان برمی آید، جایگاه دیگران رو طلب میکنند. در روایت داریم امام همین آیه شریفه رو که الان میخونیم خواندند، فرمودند تمنا نکنید همسر دیگران را، فرزند دیگران را، زندگی دیگران را. نگویید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. خداوند از حال هوای قارون مطرح می کند. وقتی موقعیت خاصی در قوم و جماعت خودش پیدا کرد، بعد اونچنان جلوه‌گری برای مردم کرد و دلش مردم رو به زرق و برق خودش پر کرد، چشمها رو خیره کرد، که عده‌ای می گفتن ای کاش ما بچه قارون بودیم، ای کاش ما جای قارون بودیم، ای کاش ما چنین و چنان می کردیم. امام فرمودن تمنی این است، این منفیست، مردود است. به تعبیر بنده بسیار ساده عرض میکنم، خودتان باشید، نخواهید دیگران باشید. با واقعیت وجودی خودتون، با سرمایه و استعداد وجودی خودتون کار کنید و تلاش کنید و فردای خودتون رو بسازید، نه با خیال و تمنی جای دیگران رو بخواید بگیرید، نه، بلکه با تکیه بر نعمت‌ها و سرمایه‌هایی که خداوند داده است فردای بهتری رو برای خودتون در زندگی شخصی و اجتماعیتون رقم بزنید. من مقدمه رو یه مقداری سنگین‌تر گفتم که زمینه سازی باشه برای بحث‌های بعدی مهم و یه مقداری جنجال برانگیزی که در آیات بعدی یا این نوبت یا نوبت آینده باید مطرح کنم. پس بنابراین فرمود تمنا نکنید. فرمود ولا تتمنوا، اهل تمنی نباشید. حالا چه چیزی را؟ ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، آن چیزهایی را که خداوند فضیلت و فزونی داده است بعض شما را نسبت به بعض دیگر. اولین چیزی که از این قسمت‌های استفاده می‌کنیم، مثل این که در میان انسان‌های تفاضلاتی وجود دارد. اینطور نیست که همه انسان‌ها برابر و یکسان باشند، طبیعیش همین است. تفاوت یعنی تفاضل در میان انسان‌ها یه اصلی است که جاری است، به شکل تکوینی و طبیعی جاری است. آیا در چشم و موی و خط و خال و قامت و اندام و خصوصیات ظاهری انسان ها یکسانند یا اینها تفاضل دارند با هم؟ یکی کسی چشم زیباتری دارد، یکی لب و دندان زیباتری دارد، یکی قد و قامت خوشتر و کشیده تری دارد، اون دیگری سرپنجه توانمندتری دارد. از جهات ظاهری میبینیم انسانها یه تفاضل‌هایی دارند با هم، تفاوت‌هایی وجود دارد. نهایت این که تفاوت‌هایی که ما بین انسانها میبینیم، تفاضل‌هایی که بین اشخاص و به شکل کلی در سراسر اجتماع و جامعه بشری میبینیم، دو حالت دارد عزیزان. یه تفاوت‌ها و تفاضلاتی است که اینها تکوینن به شکل طبیعی و قهری در وجود انسان‌ها مشاهده می‌شوند، اما یه تفاضل‌ها و تمایزها است که ما اینها رو نمی‌پسندیم، لذا از اونگاه تعبیر به تبعیض، اجرای غلط عدالت، بی‌عدالتی از اون تعبیر می‌کنیم و نام می‌بریم. اون قسم اول یعنی اون تفاوت‌ها و تمیزهایی که به شکل طبیعی در نظام آفرینش بین انسان‌ها وجود دارد. خب ما می‌بینیم انسان‌ها گاه توانمندی‌هایی در وجود خودشون می‌یابند که اون دیگری نمی‌یابد. دو فرزند از یک خانواده، دو برادر، دو خواهر با یه استعدادهای متفاوت. حالا این بحث که چه مقدار چنین امتیازاتی ریشه قهری و جعلی دارد و چه مقدار اقتصادی است، انسان‌ها به دست میارن خودشون یا تقویتش میکنن، این چیزی دیگری است. الان تو این بحث ما مطرح نیست. الان اون خروجی این بحث رو ما مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. شما میبینید این رسم است در خیلی از این سونسوی دنیا که باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی دارند. نمیدونم باشگاه هامبورگ فرض کنید، فلان جای نمیدونم انگلستان، نمیدونم منچستر یونایتد، میبینید یه باشگاه‌های اینچنینی ورزشی میان از ابتدا ثبت نام میکنن، اینها دانش آموزان خودشون رو ثبت نام میکنن، شروع میکنن به تست‌های ویژه و استعدادیابی. از اون سنین نونهالی و نوجوانی دقیقا مشخص میشد این آقا، این خانم، این استعداد این رشته ورزشی رو دارد، این مهیاس فیزیک بدنش، روحیات، توانمندی‌هاش برای فوتبال، این یکی برای والیبال، این یکی برای بسکتبال، این یکی برای فلان ورزش. استعدادیابی می‌کنن در وجود توانمندی بیشتر هر کدام از این دانش آموزان خودشون رو کشف می‌کنن، می‌کاوند، به کار می‌بندن. گاه هم ممکن است بگن که شما استعداد ورزش ندارید، از نظر ما محترمانه به شما توصیه میکنیم برید فلان گالری هنری ثبت نام کنید، شما اهل نقاشی و قلم زنید، شما اهل توپ زدن نیستید، اهل مشت زدن نیستید، شما چنین و چنان. خب اینم نوست. بنابراین میبینیم در بین انسانها استعدادهای متفاوت داریم عزیزان. شما احساس میکنید یه دوست شما چقدر خوش فکر در مسائل اقتصادی، ما هنوز در خمیم یه کوچه، تا که یه اشاره میکنیم میگه من میخوام برم فرانسه، نکنه این کار، اینجا سرمایه گذاری نکنیم، فردا نداره. بعدم ما سرمایه گذاری میکنیم، میرسیم به حرف اون که گفت نکن. یه عجب خوب میفهمد مثال اقتصادی را. حالا این ممکن است این فارغ التحصیل دانشگاه اقتصاد هم نیست، اکونومیک نیست، اما در این حال میداند این مسائل، ذوق و شمه اقتصادی دارد، شمل اقتصاد داره به تعبیر عرب ها. اون دیگر دوستمون همچنین در یه زمینه دیگه، در یه حال و هوای دیگری، یکی قریحه شعر دارد، یکی قریحه نمیدانم عرض به خدمتون اونس با معادلات فنی و اونچنانی ریاضی دارد. دیدید بعض از کسانی که اینا سطح بالای تحصیل ندارند، اما اونچنان ذهن ریاضی دارند که واقعا میشه گفت مثل صاحب نظر ریاضی براتون معادلات میگن، خیلی زیبا و عالی حل میکنن. اینها تفاضل است عزیزان، وجود داره. این تفاضلات رو باید رسمیت داد. یعنی ما نمیتونیم چوب حراج رو برداریم و از یک کنار بگوییم در هم، نه این غلط است. باید این استعدادها رو کاوید، رشد داد. وظیفه والدین است، پدر و مادر است که چشمشون رو باز کنن، ابدا یه توقع از فرزندانشون نداشته باشن، ببینن توانایی این نور چشماشون در چیست، کدام زمینه رو ذوق بیشتری دارند، همون رو بکاوند و تقویت کنند تا نتیجه لازم رو بگیرن و توانمندی ها در وجود عزیزانشون سرکوب نشه. حالا وظیفه حاکمیت هاست، وظیفه حکومت های به اصطلاح جاریست در جامعه بشری که همین کار رو بکنن، بیان زمینه استعدادها رو برای مردم و جامعه باز کنن، هر کسی در زمینه توانمندی خودش فضا و بستر مهیا داشته باشد، پویایی ایجاد بشه و بتواند جامعه از این تفاوت ها بهره مند بشه. چقدر نتیجه عالی خواهد داشت که این استعدادها و این توانمندی ها در جای خودش مبذول بشه. وقتی این حکایت رو عرض می کردم به بعضی از دوستان که بالاخره یکی از بزرگان اهل سنت هست، یالا می رفت و در مصر محضر استادی رو درک می کرد و پیش بانو این درس می خواند و ادبیات و عروض و چه و اینها هر چه این معلم می گفت به کت این متعلم نمی رفت، هیچ پیشرفتی در این رشته علمی نداشت. ماهی سالی یه روز معلم گفت من به شما پیشنهاد میکنم که به عنوان تکلیف این بیت شعر رو شما تقطیع عروضی کنید. خب بالاخره شما دوایر عروضی رو خوندید و مسلط دید در عروض قافیه، بگید این شعر چگونه بهری دارد، این از کدام زحافات برخوردار است. و اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الی ما تستطیع. این شعر رو برای ما به عنوان تکلیف پای تخته بنویسید و بگید که این وزنش چیز چطور است. حالا معنیش این چیه؟ اذا لم تستطع شیئا، اگر میبینی استعداد یه چیزی رو نداری ولش کن، برو به سوی آن چیزی که استعداد آن را داری. این متعلم تا که این شعر رو نوشت و خواست تختی کنه، اذا لم تستطع شیئا فدعه مفاعیل مفاعیل، خواست اینو، بعد یه نگاهی به این مضمون کرد، گفت جناب معلم متشکر، ما تختی خودمون رو گرفتیم، عروض خودمون رو فهمیدیم، ما فهمیدیم که سهمی از عروض نداریم، ما بودیم دنبال اون چیزی که علاقه بودیم. رفت شد بزرگی از بزرگان فقه، رفت فقه خوند، دانست که استعدادش در فقاهت گل می کند، نه اینکه در ادبیات و در عروض و قافیه و این چنین و اون چنان. پس این یه نکته بسیار مهم است. حالا این سطح تفاوت و تفاضل عزیزان ممکنه به شکل کلی در فضای جامعه انسانی دیده بشه با همین نکاتی که عرض کردم، مثالهایی که میشه خیلی علمی‌تر اینا رو گفتگو کرد، دیگه ما به لحاظ صحنه عمومی بحث عرض می‌کنیم. گاه ممکن است این تفاضل و تفاوت بین دو جنس، یعنی بین دو فرد جنس باشد. به شکل طبیعی خداوند سبحان یه تفاضل و تفاوتی رو میان زنان و مردان قرار داده است. یه فزونی هایی در وجود مردان است، یه فزونی هایی در وجود زنان است. یکی بهره از یه امتیازاتی میبرد چون دیگری ندارد، و اون یک امتیازاتی رو برخوردار است که اولی فاقد آن است. این یه واقعیت و حقیقتی است که خداوند در وجود زن و مرد قرار داده است. به هر حال توانمندی و صلابت و خشونت و اقتدار و زورمندی و امثال اینها در حد ساده ابتدایی شرح می کنم بهره فزونتر مردان است. از اون سو لطافت و مهرورزی و پاره از مسائل این چنینی، حتی تحمل بالاتر کاربار زنان است. اونها بهره بیشتری در این جهت از مردان دارند. این یه تفاوتی است که می‌بینیم. همونطور که در ظاهر فیزیولوژیک زن و مرد شما تفاوت رو می‌بینید، همونطور که زن بهره فزونتری در ظاهر از جمال دارد و مرد بهره فزونتری از جلال دارد در ظاهر، در باطن و روح اینها هم چنین فرایندی شکل گرفته است. در درونشون هم همینطور است. این یه تفاضل و یه تفاوتی است که خداوند سبحان برای اداره امور اجتماع بشری جاری کرده است. همونطور که تو مثال اولمون، شما تو این جامعه ذوق مهندسی می‌خواهید، شما ذوق ادبی می‌خواهید. اگر واقعا شما تصور بفرمایید با همه این که وقتی بحث علم و نشال ساینس همسال اینها مطرح شد که آیا فلسفه علم است، آیا ادبیات علم است، آیا تاریخ علم است، چرا گفتن نه اینا علم نیست، اینها رو علم نمیتوان گفت، بلکه علم آن است که قابل شهود و تجربه باشد. وقتی این بحثا رو میگفتن بعضیا، اما شما تصور بکنید یه روزی بیاد که شما تو جامعه ادیب نداشته باشید، جامعه بدون ادبیات باشد، بدون ضرب المثل باشد، بدون شعر باشد، بدون ذوق هنری و ادبی باشد. چقدر این جامعه خشک است، مکانیکیست و بیروح. نیاز به این داریم. ما نیاز به سعدی داریم، نیاز به حافظ داریم، نیاز به سنایی داریم، نیاز به مولوی داریم. در هر زبان و ادبیاتی این مایه های ادبی و این نام‌آوران میدان ادب امتیازاتی هستند، بهره‌هایی است که خدا به جامعه داده است. این که فرمود انما الشعر لحکمت، اصلا گاه این شعر چه می کند؟ حکمتیست برای انسان ها و چه استفاده ها دارند. حالا تو جامعه شما همه ادیب بشند و شما طبیب و مهندس و ذوق هندسی و همسال اینها نداشته باشید، خب این شعرها تو کارشون میمونن، بالاخره اینا که نمیتونن نام به مردم بدن، اینا که نمیتونن خیلی از کارها انجام بدن. پس ما در جامعه تکثرگرایی استعداد میبینیم، یعنی تمام این استعدادها در جای خودش خوب، مطلوب، پسندیده و باید به کار بسته شود. هرگز نمیتونیم یکسانی و با یک نگاه به این استعدادها و آحاد جامعه نگاه کنیم، و الا بدونید اختلال اجتماعی پیش میاد، نظم جامعه و توازن جامعه زیر سوال میرود. عین این مطلب دقیقا از منظر قرآن و از منظر اسلام و حتی ادیان الهی بدون شک بین زن و مرد وجود دارد. برادران و خواهران بزرگوار، این چیزیست که در کلام الهی و در سنت زیبای خاتم انبیا محمد مصطفی اشاره به اون می شود. این برخورداری های زنان از امتیازاتی و مردان از ویژگی های دیگر که هنگامی که کنار هم می نشینند اون صحنه تکمیل و تکامل رو در حیات بشری رقم می زند. حالا اگر در هر عصر و زمانی انسان ها اومدن پا بر این قاعده گذاردن، یعنی اومدن یه یکسانی، همسویی، همگونی، تصنعی بین زن و مرد ایجاد کنن، بیان این بهره هاشون، امتیاز های ویژه شون رو از بین ببرن، اینها رو با هم یکسان کنن، نتیجه چه خواهد شد؟ اختلال. اختلال در نظم اجتماع، عوارض اخلاقی، عوارض اجتماعی و مسلم محرومیت جامعه از یه تعادل و توازن. یه چیزیست که تجربه اون رو کم و بیش امروز در جامعه انسانی در دوران معاصرمون ما کاملا مشاهده میکنیم و میبینیم. خداوند سبحان در این آیه شریفه این نکته رو میگه که مقدمه است برای بحث بعدی که بر حال عرض کردم. این آیه دیگه از آیات مشهور که گاهی به نظر بعضی از صاحب نظران دیگه ضرب المثل شده. این دیگه رجال و ابتداشه که میگن دیگه خیلی ها میخونن دیگه برایشون. حالا البته آهنگ خوندنشون فرق میکنه، بعضیا حماسی میخونن، بعضیا این ردی ملایم میخونن. الرجال و قوامون علی النساء، ان شاء الله میرسیم به امید خداوند. خب فرمود پس نباید تمنی کنید، یعنی اون نظم و قاعده ای که خداوند در وجود قرار داده است خیال خام نکنید. مردان مرد باشید و زنان زن باشید، همانی که هستید باشید. شما که چنین استعدادی را دارید عزیز من، به استعداد و توانمندی که خدا به تو داده است افتخار کن و همون رو پرورش بده. در زمینه ای که نیروی بروز و ظهور اون رو در وجود خودت میبینی همون رو پویا کن و جویا کن. مقلد دیگران نباش، سعی نکن کار دیگران بکنی، همون استعدادها و نیروهای خودت رو ابراز کن، اجرا کن و بهره اون رو ببر و به دیگران هم سود اون رو برسان. فرمود حالا از باب این که این ذهنیت پیش نیاید، نکنه این حرفی که ما میگیم ولا تتمنوا، تمنا نکنید، شما جای دیگری باشید، چیز دیگری باشید، کس دیگری باشید، یعنی محرومیت، محدودیت، یعنی هر کسی توی فضای بسته است، نمیتواند کاری بکند، جبر است. نه نه، صریحا بازگو میکنیم در رجال نصیب و ممکتسب و للنساء نصیب و ممکتسب. نه، برای مردان بهره است از آن که کسب میکنند و برای زنان هم نصیب و بهره است از آنچه کسب میکنند. حالا چه چیزی رو بعد از این نکته کلی قرآن مطرح میکند؟ یکی این که گفتیم تمنی یعنی خیال خام، یعنی آرزو این که تلاشی برای اون شکل نمی گیرد، اسباب اون مهیا نمی شود یا به طور کلی دست نایافتنی است. خب از این چی استفاده می کنیم؟ همون حدیثی که از امیرالمؤمنین خدمت عزیزان خواندم، بدون کشت درو کردن معنا ندارد، بدون درو کردن خرمنی مشاهده نمی شود، بدون خرمن کسی نان نمی خورد. یعنی وان لیس للانسان الا ما سعی. آدمیان اهل تمنی و نشستن و آرزو بافتن در وجود خودتون نباشید، اهل تلاش و کوشش و عمل باشید. کسب یعنی عمل و کاری که موجب جلب منفعت و دفع مضرت می شود. العمل ما یجلب المنفعه و یدفع المضره. کسب به کاری میگویند، به چیزی میگویند که منفعتی برای انسان میآورد، زیانی رو از انسان دور میکند. برید ما کسبتون رو تجربه کنید و به دست بیاورید. انسان ها اهل خیال بافی نباشید، اهل عمل و تلاش باشید. این نکته اول که از آیه استفاده میکنه. در این حال میدان باز است برای همه، زنان در حوزه ما کسبشون و مردان در حوزه ما کسب خودشون، اون چه می توانند به دست بیاورند مختارند، تواناییشون رو بذل کنند، تلاششون رو بکنند و نتیجه اون رو هم ببینند. نکته بعدی که استفاده میشه، به هر حال مال چیت همچون فرمود لرجال نصیبون و لنساء نصیبون، یعنی همون مقداری که مردان حق مالکیت ما کسبشون رو دارند، هر کاری که انجام میدن، زنان هم به همان مقداری که ما کسب دارند به همان مقدار حق مالکیت دارند. محدودیتی در مالکیت بین زن و مرد، تفاضلی در این جهت وجود نداره. هر مقداری که ما کسب دارند تلاش میکنند مالک خواهند شد. این هم نکته سومی که استفاده میشه. فرمود برای مردان است نصیبی از آنچه به دست می آورند و برای زنان است نصیب و بهره از آنچه به دست می آورند. اما وسأل الله من فضله، عجیب است این جمله، خیلی لطیف است. فرمود اما طلب کنید و بخواهید از خداوند از فضل الهی. وسأل الله من فضله، عجیب. قرآن تعبیر عامیانه است که مایل نیستم اونو به کار ببرم، ولی خوب معنا رو تو ذهن. حالا گفت زدیم بر صف رندان و هرچه بادابان، یکی به در میزند یکی به تخت خداوند. فرمود این طرح، اول فرمود تمنا نکنید آنی را که خدا فضیلت داده است، بعد گفت برید تلاش کنید، کار کنید تا برسید به خیلی از چیزها. تمنی نکنید بلکه تلاش کنید. بعد سری به دنبالش میفرماید که در این حال این تلاش و این کوشش شما چیزی است، اما اینکه به این اعتقاد داشته باشید که فضل به ید الله هست. لا اله الا الله. عزیزان خیلی توحید شیرین است و زندگی موحدانه خیلی پاکیزه است و خیلی لذت دارد. اینه که اعتقاد داشته باشه انسان که فضل، ان الفضل به ید الله، هر زیادی و هر فزونی در همه جهات خلقت و آفرینش به ید الله است. فضل چی رو شامل میشه؟ ماورای خودتون هر چی میبینید تو وجود فضل خداست. خودمون فضل خداست، وجود خودمون، پیرامون خودمون، هر چی میبینیم فضل خداست. این که انسان بداند فضل به ید الله است، این خداست که فزونی و زیادی به بندگان خودش رو امضا می کند. و به ید کلا و به ید غیرک، هیچ کس در این جهت صاحب اختیار نیست و رقم نمی زند فضل الله مگر خداوند صاحب فضل. هازا من فضل ربی، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. هر کسی که لیاقت و قابلیتی به خرج بدهد، خدا دریچه فضل خودش رو به روی او باز می کند. دو تا نکته ظریف رو دقت کنید تو این آیه شریفه. فرمود برید کارتون بکنید، اما قره به تلاش و ما کسب خودتون نشید، بلکه وسأل الله من فضله، از فضل خدا طلب کنید و سوال کنید. یعنی خودتون رو همیشه چی بدانید؟ فقیر بارگاه حشمت جلال خداوندی بدانید. خودتون رو همیشه نیازمند بدونید و همیشه سائل و طلب کننده از دربخانه فضیلت و رحمت خداوندی باش. نکنه یه مرتبه احساس استغنا بهتون دست بده، نکنه دیگه حالا ما به جای رسیدیم که مثلا مالمون، ناممون، فضلمون، ابدا ابدا. همیشه این حالت نیاز و تمنا رو در وجود خودتون نسبت به خداوند سبحان داشته باشید و نسبت به فزونی و زیادی که خدا رقم میزند. این یه نکته. دوم، در اینجا نفرمود چه فضلی رو از خدا بخواید. علم فضل خداست، مال فضل خداست، فرزند فضل الله هست، نام نیک فضل الله هست، همسر پاکیزه فضل الله هست، نان حلال فضل الله هست. چی بگیم که فضل الله نباشد؟ اما در اینجا نفرمود چه چیزی رو از خدا طلب کنید. فرمود واسأل الله من فضله، از فضل خدا طلب کنید. اما نوع این رو خدا تعیین نکرد. یعنی چی؟ یعنی گاهی دوستان من در طلب از خداوند خوب است که ما هم نوع آن رو تعیین نکنیم. یعنی بگیم اللهم انی اسألک من فضلک، خدای من انتخاب رو هم به خودت میدم، هرچی تو میخوای. پسندم آن چرا جانان پسندد. اللهم انی اسألک من فضلک، خدایا از تو باشد، فضل تو باشد، هر آن چه باشد. تو هرچه به این قامت ناروای من، ناموزون من میپسندی، خدایا اون زیباست، اون جمیل است، اون چه تو میپسندی. البته این حرف که عرض میکنم مقام بالایی است که انسان به جایی برسد که دیگه تعیین رو هم به پروردگار و محبوب خودش بگذارد. خدا تو اون چه میپسندی من همون رو میخوام. یعنی باید از خیلی از مرزها و تعیینها و تعلقها انسان بدر رود که بدین مرتبه و مرز برسد که هر آن چه از سوی خدا میآید برای او مطلوب، مقبول و محبوب باشد. اما این نکته خیلی زیبایی است. دقت کردید؟ پس گاهی تو خواسته هامون از خداوند، حالا اگه همیشه نمیتونیم، بالاخره گهگاه این دل نمیگذارد که تعیین نکنیم، گاهی هم تعیین نکنیم، بگیم خدایا من از فضل تو میخوام تو این سال ما هم اون چرا تو میخواهی برای من رقم بزنی، همون رو رقم بزنی پروردگار، من همان رو میپسندم از تو و تشنه فضل تو هستم. این هم نکته دوم. سومین نکته‌ای که تو این آیه وجود دارد این که واقعا واسأل الله من فضله، کم خواه نباشید در زندگیتون. وقتی طلب میکنید اهل طلب کم نباشید. اون اگر شنیدید که بالاخره عرض به خدمتون آقا آزاده گفت که بالاخره شما بابا چی میخوایی بشی فلان اینها، گفت آقا ما دیگه حالا تصمیم گرفتیم که انشالله درس بخونیم به ملای بزرگواری مقبولی مثل شما باشیم. آقا خندید گفت بذارم تو هم هیچی نخواهی، چون تو هم خادم همین مدرسه میشی. ما وقتی شروع کردیم میخواستیم تالیتل و معصوم بشیم، به مرتبه بعد از امامت برسیم، این شدیم. تو که میخوای ما بشیم بدون تو هیچی نمیشی. اینی که انسان در طلبش ولو گفت حاجتر خواهی برو اندازه خواه، اما نه این نیست در خیلی از جا، بلکه در متون دینی و دستورات معصومین اینه. شما سرت به سجده میگی، میگذاری، میگه اللهم ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، خدای منو بهرمند کن و عیال من رو هم از فضل خودت بهرمند کن. آقا چرا اینطور میگید؟ بگو اللهم ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک و ارزق من فی الناس من فضلک. دایره ببر بالا، وسیع کن. خدایا اللهم اعطه، اللهم اشبع. وقتی میگی بگو اشبع کل فریق، بگو وکس کل آریان، بگو همینطور دائره رو وسیع کن و گسترده کن و از فضل خداوند کم طلب نکن. در خود این واسأل الله من فضله این نکته وجود داره. چرا؟ من سوال میکنم آیا میتوانید حد و مرزی برای فضل الهی تعیین بفرمایید؟ میدانیم یه صفت، گاهی این تو بحثای دیگه عرض کردم خدمت دوستان، یه صفت وجود دارد که صفت و قید بقیه صفات الهی است. اونم کلمه این چیه؟ واسع. درود بر شما به این ذهنهای آماده، مرحبا. واسع یا واسع المغفره، اغفر لی. خداوند واسع رحیم است، واسع حکیم است، یعنی حکمت خدا وسعت دارد، رحمت خدا وسعت دارد، پس فضل الهی هم وسعت دارد. هر چی شما طلب کنید، لا تنقص خزائنه، به قول ما یه اپسیلون، یه میکرون از فضل خداوند کم نمی شود. اگر دنیا دنیا، کرور کرور، دریا دریا، آسمان آسمان، خداوند فضل بر سر بندگانش بریزد و ببارد، باز از فضل او کاسته نخواهد شد. پس بنابراین بخواهید، فراوان بخواهید از فضل الهی و دامنه خواهش و تمنای خودتون رو هم کوتاه نکنید. فرمود واسأل الله من فضله. خب تا اینجا آیه روشن شد. بعد فرمود ان الله کان بكل شیء علیما. و بدونید که خداوند به همه چیز علیم است و اون تسلط علمی کافی را و همه حقایق وجود حضرت باری تعالی دارد. من دریغم میاد که یکی دو تا نکته روایی رو همینجا خدمت دوستان بازگو نکنم و انشاءالله ادامه بحث رو در حد فرصت کافی و لازم مطرح خواهیم کرد. حدیث زیبایی است در مورد همین فضل. ببینید من تفسیر آیه رو گفتم، اما حالا از زبان معصوم ببینید چه لایه‌های پنهانی تو این کلمه کوتاه وجود دارد. همین واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواید. این یه نکته روایی تفسیری است. ان اسماعیل ابن کثیر، روایتی است، این عرض به خدمتون باز میگردد، روایت به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی روایت این چنین است. لما نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد، واسأل الله من فضله، از فضل خداوند طلب کن. فقال اصحاب النبی، یاران پیامبر گفتن که ما هذا الفضل، این چه فضلیه که خدا میگه برید این زیادی را، این فزونی را از خدا بخواهید و بگیرید؟ ایکم یسأل رسول الله، کدومتون جرأت داره اینو از پیامبر سوال کنید؟ فقال علی ابن ابی طالب انا اسأله عن ذلک، من سوال میکنم، مرد پرسشگر جستجوگر، من سوال میکنم، انا اسأله عن ذلک، فسأله عن ذلک الفضل ما هو، یا رسول الله این فضلی که خدا میگوید چیست؟ فقال رسول الله، دقت بفرمایید عزیزان من، جمله عجیبی رو پیامبر اینجا مطرح کردن، فهمش مقداری ظرافت میخواد. ان الله خلق خلقه و قسم لهم ارزاقهم، خداوند مردم را آفرید و روزی های اینها رو هم براشون قرار داد، یعنی قرار داد در اختیارشون، بهره ها و برخورداری های هست روزی رو. بعد فرمود و قسم لهم ارزاقهم، من حلها بالحرام، بیا بگیم من حلها بالحرام، فمن انتهک حلال و حرام، یعنی هم حرام هست برای مردم، امکان حرام هست هم امکان حلال هست، درست؟ فمن انتهک حراما، الله اکبر، نقص له من الحلال به قدر من انتهک من الحرام و هو سببه. عجیب جمله رو پیامبر از این آیه بیرون میکشن. فرمودن هر کسی که از این رزق و روزی که خدا در دنیا برای انسانها قرار داده است برود سراغ حرام الهی، هر مقداری که انسان از حرام خدا کسب کند و به دست بیاورد، یعنی از مسیر ممنوع و حرام برای خودش درآمد کسب کند، به همان مقدار خدا از روزی حلال او نقص میکند، کم میکند، بر میدارد. عجیبه، عرض کردم این یک ظرافت ذهنی میخواد این رو. و بعد و هو سببه، و اتفاقا اون روزی حلالی که خدا برای این معین کرده بود با ارتکاب حرام خودش رو از این روزی حلال ممنوع کرد، خدا پای او هم حساب میکنه، هم محروم میشه هم پاش حساب میشه. بعد فهمیدم بسال الله من فضله یعنی چی؟ جو تفسیر کردم پیامبر، یعنی از مصادیق بسال الله من فضله، یعنی برید روزی های حلال الهی را بجویید و از حرام خداوند اجتناب کنید. این تفسیری است که پیامبر از آیه این شریفه بازگو میکنه. یه قطعه دیگه این آیه رو هم باز از همین جهات این چرنیش با هم نگاه کنیم، اینم نکته زیبایی دارد. از امام باقر سوال کردم، قلت له جعلت فداك انهم يقولون ان النوم بعد الفجر مكروه. آقا من شنیدم میگن خواب بعد از فجر مکروه. همینطور است؟ بله. یعنی ببینید فجر میزنه، اذان صبح به قول شما فجر، فجر صادق طلوع میکند، تا طلوع خورشید این رو میگن چی؟ بین طلوعین، یعنی بین طلوع و سرزدن فجر و بین طلوع و ظهور خورشید. خواب در این زمان مکروه در اسلام. میگن آقا تو این ساعت خوب است انسان نخوابد. حالا حدیث دقت بفرمایید. آقا من شنیدم که میگن نوم بعد الفجر مکروه، خواب این موقع مکروه است. لأن الارزاق تقسم فی ذلک الوقت، چون مثل این که خدا در اون ساعت بین بندگانش روزی هایی را پخش میکند، مثل این که سحرخیز باش تا کامروا باشی، مال همینجاست مثلا فرض بفرمایید از جهت مادیش. فقال حضرت هم دارد الارزاق موزوفت مقسومت ولله فضل یقسمه ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس. رمدن نه، اون ارزاقی که میگید نه، اون خداوند بهر و سهم بندهاشو داده، چه خواب باشن چه بیدار باشن روزی هست، بروند بجویند بیابند. اما منهای اون روزی مشخص خداوند یه فضلی رو، یه فزونی هایی رو خدا بله رقم زده است، پیش بینی کرده است که راه رسیدن به اون فضل بیداری بین طلوع عین است، که خدا میگوید واسأل الله من فضله. این یه گوشه از اون فضله است، واسأل الله من فضله. ثم قال و ذکرات و ذکر الله، بعد از ذکر آمدن و ذکر الله بعد طلوع الفجر ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض. اینو امام معصوم میگه. و بعد از طلوع فجر، یعنی به تعبیر خودمون مثلا بعد از نماز صبح، ذکر و یاد خدا کردن اثرگذاری اون در طلب رزق کمتر از دویدن و این سونسو زدن نیست. چه کاری با روح انسان میکنه، چه توانمندی و قوتی در وجود انسان ایجاد میکند، چنین حالتی و چنین شرایط خوشی که مثل این که اثرگذاریش کمتر از اون دویدن دنبال روزی هم در وجود انسان نیست، اون نیرو و توانمندی رو در جان و وجود انسان ایجاد میکنه. خب این هم نسبت واسأل الله من فضله. یه جمله هم نسبت به اون اول آیه بگم، حالا که حدیث میخوانم یه حدیث دیگه هم بخونم، البته مربوط به اون قسمتی است که ولا تتمنوا، تمنا نکنید. مثلا فرمود که حضرت همین آیه رو خوندن، بعد فرمودن لا یقول احدکم، اشاره کردم این رو خدمت، نگید هیچ کدام از شما لیت ما اوتی فلان، ای کاش من مثل فلانی بود خونم، من النعمه و المرأة الحسناء، نعوذ بالله کاش زن فلانی همسر من بود. حضرت هم دارن نگید این حرف رو، فإن ذلك يكون حسدا، این نشان دهنده کینه ها و حسد های درونی تونه که میگید. این نشانه آن است که به فضل خداوند ایمان واقعا ندارید. فإن ذلك يكون حسدا ولكن يجوز ان يقول، اینطور میتونید بگید اللهم اعطنی مثل، خدای همونطور که به فلانی دادی به من هم مرحمت کن. این میشه واسأل الله من فضله، از فضل خداوند خودتون طلب کنید و بخواهید که خداوند سبحان. حالا ببینید بعد تو اینجا اشاره کردیم که آیه به تفاوت ها و تفاضل های زنان و مردان هم اشاره داره. اینم برای خانم ها عرض می کنم این حدیث رو. ان النساء سألن الجهاد، عده از زنان سوال کردن از پیامبر که یا رسول الله وضعیت جهاد که ما چی، ما با جبهه بریم نریم، ما وظیفه جنگی داریم نداریم. سألن الجهاد فقلن وددنا ان الله جعل لنا الغزو، این وکن برای ما جهاد نداریم، مثلا جنگ بر دوش ما نیست. فنصیب من الاجر ما یصیب الرجال، پس نصیب من الاجر ما بگذارید که ما هم مثلا این کار داشته باشیم، که فنصیب من الاجر ما یصیب الرجال، ما هم فضل مجاهده و نمیدانم شهادت و فلان اینها. فانزل الله تعالی، خداوند نازل کرد گفت پیامبر به این خانم ها بگو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، نه شما کار خودتون بکنید، خداوند مسئولیت ها را و امتیازات رو بین بندگانش قرار داده است که نظم جامعه بشری در جایگاه های خودش قرار گیرد و زندگی انسانی سیر خودش رو داشته باشد و هر کسی بتواند اداء وظیفه و دین نسبت به جامعه و اجتماع خودش داشته باشد. ان الله بكل شيء عليم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاعطوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. سریع عرض میکنم که برسیم به اول بحث. یه تک مزرابی هم داده میشه، تذکر داده میشه، ولو مربوط به بحث ارث است اما مکملی است. ولی کلا جعلنا موالی، هر کسی موالی دارد، موالی جمع مولا یعنی اولا، همونی که شما میگید من کنت مولا، من کنت مولا فهذا علی مولا، مولا یعنی اولا، کسی که اولویت دارد. لکل جعلنا موالیه، ما برای هر کسی یک کسانی، هر انسان یک کسایی دارد که نزدیکن بهش، اولاین به اون از دیگران. من ماترکل والدان و نقربون، برای این نزدیکان از اون ماترکی که از پدران میمانند، از خیشاوندان میمانند، اینها حق و بهره دارند. یعنی ارث بر اساس اولویت، همان که خدا گفت اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، تا زمانی که فرزندان هستند نوبت برادر و خواهر نمیرسه، نوبت نوه نمیرسه، وقتی خواهر و برادر هستند نوبت خالو و عمو دایی نمیرسد. قاعده ارث طبقه بندی شده و اولویت داره است. خب حالا اگر شما پیمانی هم با کسی بستید، گفتید آقا تو بیا تو طول عمر اگر من مشکلی پیش آمد، اگر من احیانا جنایتی کردم و کاری از من زد، دیه ای بر من لازم شد، تو مشکلات من حل کن، منم قول میدم که ارث من مال تو باشد، درست است یا نه؟ بله این بوده است، این ولاء زمان جدید است از جهت فقهی. دلیلش هم اینه، والذین عقدت ایمانکم، اگر با کسی هم پیمان بستید، عقد یمین کردید، یمین دست راست با دست راست بستن، چون نوعا پیمان اگر خیلی قوی باشه با دست راست بست، انسان کارهای نوعا دست راست بیشتر به صحنه میاد تو کارها. فاعطوهم نصیبهم، اگر چنین پیمانی هم بستن نصیب این افراد رو بدید. ان الله علی کل شیء شهیدا، خداوند بر هر امری اون علم باطنی رو دارد. شهادت در مورد خداوند یعنی به باطن و حقیقت امور آگاهی و تسلط کامل داشتن. خب حالا با این دعایی که مطرح شد، زمین سازی شد برای بحث مهم خانوادگی و اجتماعی که عرض کردم از این بحث ممکنه سوء استفاده ها باشد، کج فهمی ها باشد، و فهم درست اون چقدر کمک میکنن به انضباط درست خانوادگی و اجتماعی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، که انشاءالله باید این بحث رو نوبت آینده خدمت دوستان عزیز مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن آیات وحی در زندگی دنیا تا دم آدم مرگ کوتاه مگرداند، دست ما از دامن قرآن به عطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند.